那咋的？这么远了，来到是吧？啊，不好意思，一百多。عرض شد که در شرح صحیحه ابی ولاد فقرات این صحیحه باید توضیح داده بشود، چون عرض کردیم که این صحیحه در موارد مختلف در کتاب قصب، در جاهای دیگر در کتاب اجاره مورد استشهاد و استناد واقع شده است. لذا گفتیم تمام فقرات این صحیحه را توضیح بدیم تا اینکه انشاءالله ببینیم اون چرا که بزرگان استفاده کردن تا چه اندازه میشود قبول کرد و جاهایی که مورد خدشه باز اکابر واقع شده است کجا هاست. یک فقره از فقرات این صحیحه که مورد استشهاد مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به عنوان فقره دوم نسبت به مدعای خودشان که فرمودن ظاهر از صحیحه این است که میزان در قیمت اون بغل قیمت یوم قصب است، یوم تلف است. دو تا فقره فرمودن به این دلالت دارد. فقره دوم علیکه ما بین صحت و المعیب که مفصل درباره این ما بحث کردیم. خود شیخ در ادامه کلام این استظهار از صحیحه را سست شمرده است و فرمودن که این استظهار صحیح نیست، دارای اشکال هست. خلاصه اشکال ایشان این است که ما امکان دارد که بگوییم میزان قیمت یوم المخالفه است نه یوم تلف. چرا؟ برای خاطر این که در مورد حیوان همون جوری که در سه جلسه قبل عرض کردیم، بالخصوص در این مورد یوم المخالفه و یوم الاقتراع یا یک روز است یا اگر در دو روز باشد به فاصله بسیار کم، چون عرض کردم بری راه‌های کوتاه الان هم هست، حالا بغل نیست، حالا ماشینه. شما یه وقت از اینجا میخواید برید نیشابور، خیلی آدم با احتیاط و پر احتیاطی باشه روز قبل اونم عصرش میره یک بلیتی میگیره برای نیشابور، ویلا میگه نه دیگه از اینجا نیشابور رفتن نیازی به بلیت گرفتن نداره، میره سر ایستگاه یا خیابان وای میسته. در رابطه با اون به اصطلاح که اقتراع بغل برای رسیدن از کوفه به قصر بنی حبیره راه کمی بود، یا از قبل کرایه نمی کنن یا اگرم بخوان کرایه کنن روز قبل همون عصر روز قبل میشه، مثلا به فاصله یک روز نهایتش، نه که ده روز جلوتر بره مثلا این فاصله کم کرایه کنه. شما الان اگه بری ده روز آینده اگه بلیط بخوای بری نیشابور ممکنه به شما ندن، یعنی آقا ده روزی دیگه میخوای بری همون روز بیا دیگه، یه چیزی نیست که بخواید از قبل. چون فاصله کم هست و غالبا این چنین هست که یا فاصله نیست یا فاصله کم، قیمت این حیوان در این چند روز تفاوتی نداره. حالا تعبیر بکنن از قیمت بگن یوم الاقتراع، یا بگن قیمت یوم المخالفه، یا بگن قیمت یوم تلف. علی ما هو الغالب قیمت در این چند وقت یکسان هست. پس تعبیر به یوم المخالفه خصوصیتی داشته است که در روایت آمده است یا نه؟ ظاهرا باید بگیم خصوصیتی نداره، با توجه به این که به اصطلاح اختلاف در قیمت در این چند وقت، یعنی سه زمان ما حساب کنیم، زمان اقتراع، زمان مخالفت و زمان تلف. اگر اختلاف در قیمت ندارد، باید ببینیم اون عنوانی که به کار برده شده است به عنوان مثلا یوم المخالفه، این خصوصیت دیگری درش هست که این آمده یا نه، فقط به عنوان مشیر هست. میشد به جاش بگن یوم الاقتراع، و شاهدش این که خصوصیتی ندارد در همین لسان امام سلام الله علیه دو جور آمده است. یک جا عنوان یوم خالفتهو دارد، یک جا دیگه برمیگن یوم الاقتراع. اگر نکته‌ای داشت یوم المخالفه، تعبیر عدول از این عنوان و بیان فرمودن عنوان یوم الاقتراع، این چه می شود؟ پس معلوم می شود که خود این عدول شاهد بر این است که اختلافی در قیمت نیست، به لذا شما معیار را هر کدوم از اینا قرار بدین، همون قیمت حیوان هست در حقیقت. حالا بگید فلان روز چقدر می ارزید، یا روز بعد چقدر، یا روزی که تلف شد چقدر می ارزید، یکی هست. پس اگر این امکان و این احتمال وجود دارد، پس بنابراین در این صحیحه ظهوری که ما استظهار کردیم، یعنی مرحوم شیخ، ظهوری که بشود استظهار کرد که میزان قیمت یوم تلف هست، استفاده نخواهد شد. چرا؟ چون عرض کردم اختلاف در قیام نیست، بلکه قیمت واحده است در این ایام ثلاثه. پس در نتیجه از این عبارت استظهار این معنا که خصوصیت و نکته‌ای درش است و لذا او باید معیار قرار بگیرد، استفاده نمی‌شود کرد. حالا اینجا یک انقلتی است و اون اینه که چرا از یوم تلف تعبیر به یوم المخالفه کردن، با اینکه این اگر ما بگیم معیار یوم التلف هست و این میزان هست و شما مرحوم شیخ هم این استفاده کردین، خب به جای یوم التلف یوم المخالفه بیان کنن، این اخلال به مقصود نیست؟ این در واقع به یک معنا میشه اقراء به جهل نیست؟ به سائل چیزی عبارتی رو گفتید که جواب واقعی او نیست، او ممکن است ازش یوم المخالفه بفهمد، یوم تلف رو معیار قرار نده، وای این که معیار و میزان قیمت یوم تلف بوده است. این اشکال. جواب این است که مرحوم شیخ دارن این اشکال خودشان ذکر میکنن، بعد میفرمایند جواب این است که خواست در ذهن این آقایی که صاحب بغل است، خب چارپادارهای سابق مثل مثلا فرض کنین افرادی که الان کارشان کرایه دادن ایناست، اینا اهل مسئله دانستن که نوعا نیستن. حالا یک مسئله دان تویشان پیدا بشه اینجوری، اون به ندرته. اینا غالبا عامیان از احکام و عامیان از مسائل، اونم از این قبیل از مسائل، بله مسائل نماز و روزه و طهارت نرسیدشون یاد دارن، ولی این مسائل بلد نیست، اینا تخصصیه. خب اینا از افراد عامی بودن، یک توهمی در ذهنشان ممکن است بشه و اون توهم این است که شاید این آقایی که صاحب البغل است به تعبیر مرحوم شیخ، در ذهنش این بیاد که بگه معیار اون قیمتی است که من خریدم این حیوان را قبل از کرایه دادن. خب اون چارپا رو اون موقع که خریده حیوان جوانی بوده، سرحال بوده، زیاد کار نکشیده بودن، خب او یه قیمتی داشته، ولی دو سال سه سال الان کار کشیده ازش مثلا. این تو ذهن اینا میاد که حالا که بنا هست ما قیمت بگیریم، بریم همون قیمتی که روز اول خرید این حیوان رو دادیم. اگر تعبیر یوم تلف میشد، ممکن بود که بگد که این همون غیبتی که اینا تو ذهنشان هست. امام برای این که سلام الله علیه، برای این که این قیمت را از او، این توهم را از او دور کنن، تعبیر کردن به اصطلاح قیمت یوم المخالفه، یعنی ابتداء زمانی که قیمت را باید حساب بکنن یوم المخالفه است، یعنی سراغ قبلش نرود. و این توهمی که در ذهن صاحب البغل میآید که غالبا هم میاد همینه که بگه بله خب من حیوان رو مثلا فرض کنین 1,000,000 خریدم، اون میگه حالا شده 800 یا 900، من 1,000,000 پول دادم، کی باعث شده است که این پولی که دادم از دست من بره؟ این آقای که کرایه کرده است. پس الان من باید قیمت خرید خودم رو حساب بکنم. برای اینکه این توهم از ذهنش ببره، اگه تعبیر به یوم تلف میشد، حالا عرض میکنیم در جواب، ممکنه این دفع توهم نشه. ابتداء زمانی که قیمت بر عهده این شخص میاد رو امام سلام الله علیه با تعبیر به یوم المخالفه رو فهموندن که قیمت میخوای بگیری، رفتن سراغ اولین زمان آمدن قیمت بر عهده این شخص. قیمت از زمان یوم المخالفه است. اگر یوم تلف تعبیر میشد آخرین زمان بود. این معنا رو نمیفهمند. برای دفع این توهم تعبیر شده یوم خالفته. دقت کردی کدوم توهم؟ توهمی که اینکه در ذهن صاحب البغل ممکنه بیاد که اون پولی که من در اصل خریدم، حالا ممکنه 2 سال پیش خریده است، 3 سال پیش خریده است. خب چرا این توهم بشه؟ برای خودش مثل اونجوری که ابو حنیفه بافته بود در اینجا اینجوری ببافد، بگه خیلی خب مال کار نداریم، کم شده یا زیاد، ما یه حیوان لازم داشتیم، ما چقدر پول دادیم؟ 1,000,000. حالا باید پول 1,000,000ی که ما برای خرید این حیوان اونو به ما بده. حساب نمی کند که روز یوم المخالفه 800 شده قیمتش، ضعیف شده ایوار یا پیر شده مثلا غیر زاله. این اشکال است. و جوابی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این داده است. پس در نتیجه مرحوم شیخ رضوان الله علیه استظهاری که از این صحیحه فرموده بودن اولاً برای مدعای خودشون که معیار و یوم تلف قرار بدن، از این استظهار رفعیت میکنن. این توجیه مرحوم شیخ در رابطه با این توهم که وجه عدول از یوم تلف به یوم المخالفه یا به این یوم الاکترا فرق نداره، یوم المخالفه و یوم الاکترا یکیه. این بیانی که برای اینکه وجه عدول ذکر کردن مرحوم شیخ مورد اشکاله. اولا سائل کیه در اینجا که داره از امام سلام الله علیه سوال میکنند؟ اون آقای مستأجر است. اون آمده داره سوال میکنه از امام سلام الله علیه. در سفری که به حج مشرف شد در مدینه خدمت حضرت صادق سلام الله علیه رسید و ماجرا رو تعریف کرد. این توهم در ذهن سائل میاد یا در ذهن صاحب البغل؟ صاحب البغل که در کوفه بود، اون خدمت امام سلام الله علیه نرسیده بود. توهم در ذهن صاحب البغل است. امام دارن شبهه این سائل و جواب مسئله این سائل رو میدن. لازم نیست برای امام که بخواد توهمی که در ذهن صاحب البغل میاد رو در جوابی که به این سائل داده میشود بگنجانند. باز اولا، پس اگر سائل صاحب البغل بود باید بگیم یک جوری جواب بدن که توهم اون، اگه توهمی در ذهنش می شود می بیاد، اون توهم پاسخ داده شده باشد. ولی وقتی که سائل آقای مستأجر است که کرایه کرده است این حیوان را، او داره سوال می کند، می خواد حکم شرعی رو بدن، اصلا تو ذهنش این نیست که قیمتی، این اصلا تو ذهن این سائل، شما خودتان رو به جای اون شخص بگذارید ببینید تو ذهن شما اصلا نمیاد همچی چیزی که این چند خریده. اونی که در ذهن این شخص است میگه قیمت روزی که کرایه کردم است یا روزی که مخالفت کردم است یا روزی که تلف شده، همینا میاد در ذهنش، اصلا قیمت زمان خرید در ذهنش نیست. از اولا شاید دوم هم داریم که این معنا نیست. اینکه در فراز بعدی امام میفرمایند سوال میکنه آقا کی تعیین قیمت کند، قیمت رو کی باید به دست بیارد؟ خب قیمت زمان خرید رو که این آقا نبوده که بگیم اون کرایه دهنده های دیگر اونا باشن، اونا هم اون موقع نبودن، ممکنی از یک روستای دیگه خریده است، از یک آبادی دیگری خریده است، یا گران بوده اونجا یا ارزان بوده اینجور خریده. سراغ خرید عمدتاً میان اونایی هم که تازه میخوان کارشناسی کنن میگن ما روزی که حیوان رو دیدیم اینقدر میارزید، اونایی که تازه از این خبره باشن کار به زمان خرید ندارن، اصلا اگه قیمت خریده میگن آقا در همون موقع ما که ندیدیم یه حیوان چقدر میارزید، اونقدر خرید شاید گران کرده باشه، شاید از اون شاید هم قیمت صحیحش بوده. واقعی پس سائل اگر صاحب العقل نیست دیگه معنا ندارد که بگیم که برای دفع اون توهم امام سلام الله علیه به جای یوم التلف تعبیر به یوم المخالفه فرموده. هذا اولا. ثانیا ما بر فرض تنزل بگیم نه چون امام لطف دارن به بندگان، یک جوری جواب فرمودن که اگر هم او بعدن متوجه بشود و ماجرا رو بفهمد پاسخ توهم خودش را هم از کلام امام سلام الله علیه گرفته باشد، که اگر بعداً توهم بکند که شاید قیمت خرید رو من باید از او بگیرم. دقت دارین ابو حنیفه که همون مثالی که زدیم گفته بود که فلان شد و کرایه باطل شد، دقت دارین ابو حنیفه که دیگه هیچ این بنده خدا رو از همه چی محروم کرد. این آقا که شیعه بود آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض کرد، با اینکه از نظر ظاهری به ضررش تمام شد این سوال و فرمایش امام سلام الله علیه، برگشت و آمد به اون طرف گفت که این خلاصه زود از من طلب داری. گفت خوشحالم شد و بعد گفت چی شده اینا، و بعدم که همین وسیله استفسارش هم شد که بعدش گفت حتی اون پولی هم که قبلا داده بودی یه چیزی داده بود بهش همینجوری قبل از این خدمت امام علیه السلام برسه. و حالا ما خلاصه این بنده خدا هم برحال حیوانش از بین رفته، همه هیچی ندیم که نمیشه دیگه، وجدانش حاضر نشد دیگه یک چیزی تعداد به خاطر شاهد و استعداد. و اگرم میخوای همون پولی هم که دادی او را برگردانم، یعنی خوشحال بود از این بیان حق. بیان حق اینجوریه، اگر بر فرض تنزل بگیم نه امام اینجور جواب فرموده اند، میگیم خب چه لزومی داشت که تعبیر بفرمایید یوم المخالفه؟ با یوم التلف هم همین دفع توهم میشد. چرا؟ چون از مدتی که خرید تا زمانی که تلف شد گفتیم اختلاف در قیمت ندارن. وقتی امام بفهمن قیمت یوم التلف رو بپرداز، اختلاف قیمت که نداره، پس این میفهمد که نباید روزی که خریده رو حساب بکند و به خرید خودش کاری نباید بگیرد. برای اینکه خرید اعتباری ندارد هم میشود به یوم الاکترا تعبیر کرد، هم میشود به یوم التلف تعبیر کرد، هم به یوم المخالفه. هر یک از این تعابیر ثلاثه فایده میدهد و این نتیجه را دارد. و چه خصوصیتی دارد که امام سلام الله علیه تعبیر به یوم المخالفه فرموده؟ با یک نکته دیگری باشد، این نکته باشد، این غرض با تعبیر به یوم التلف هم حاصل میشود. و سوال سن این احتمال بر فرضم درست باشد خلاف ظاهره، چون اصل در قیود این است که قید احترازی باشد و شما بنابراین عنوان یوم المخالفه را قید احترازی نگرفتید. اگه بنا باشد که یوم المخالفه به این معنا نباشد و احتراز از یوم التلف و یوم الاکترا یا اعلال غیام که سایر محتملات است نباشد، این خلاف ظاهر اصل این است که اگر غیبی ذکر می شود برای احتراز از سایر محتملات است. اگر عنوان یوم المخالفه در کلام امام سلام الله علیه آمد، ما باید اینجور معنا کنیم که او معیار هست، نه روز قبل، نه روز قیمت روزهای بعد که و نه اعلال غیام، هیچ کدوم از اینا معتبر. میزان قیمت یوم المخالفه است اگر ما غیب را احترازی بدانیم. خب اگر قید احترازی بدانیم دوباره اشکال زنده می شود و اون این است که خب اگر شمای شیخ رضوان الله علیه و امثالش شما که استفاده یوم التلف کرده اند، چرا امام به یوم التلف تعبیر نفرمود؟ یوم المخالفه فرمودند. پس معلوم شد که یوم التلف معتبر نیست و معیار نیست. در ادامه کلام مکاسب رو بعدا نگاه کنید، حتما این را جاهای مهم به مکاسبه. عبارتی دارن تحت عنوان الا ان یغال. خلاصه این الا ان یغال چیه اینا رو عرض بکنید تا بعد به مطلب بعدی برسیم که تحقیق در مقامه. در این الا ان یغال از و یمکن ان یوهن ذالک در حقیقت میخوان اعراض کنن، به تعبیر بنده اعراض از توهینی که نسبت به استظهار ایشان است از صحیحه. استظهاری فرمودن از صحیحه به این که معیار را یا متلف بدانید، این استظهار را توهین فرمودن که فیه وهنان. در الا ان یقال میخوان از این وهنشان رفعیت کنن، دوباره برگردن باز به همون استظهاری که از صحیحه داشتن که میزان به یوم التلف بدانن. حالا چی طور؟ خلاصه کلامشان اینه که این که امام تعبیر به یوم الاکتراء یا یوم المخالفه فرمودن با اینکه میزان یوم التلف هست، تنبیه برای یک بطلب هست که اقامه شهود بر قیمت حیوان در کدوم یکی از این ایام ممکن هست. یه راحته، نه که ممکن، امکانات سهل آسانه. صورت ذهنیه قضیه رو در ذهنتون تصویر کنید. این روزی که میخواد این حیوان رو کرایه کنه که نرفته در یک جای خلوت یک بیابانی، که رفته در همون گاراژ حیوانات، از گاراژ ماشین ها الان دفته در اونجایی که 10 نفر اونجا کرایه میدن، یکیش هم این کسی بوده که این آقا از اون کرایه کرد. اونجا افراد زیادی هست. اما یوم المخالفه کجا بود؟ اون یوم الاکتراء. یوم المخالفه کجاست؟ روزی که سر پل رسید که فردای اون بود. اونجا دیگه اون کرایه دهنده ها که دنبالش را نیفتادن ببینن کجا میره، که حیوان میدادن دستش، حالا یه چیزی هم به عنوان گرویی میگرفتن یا نه، یا میدونستن میشناختنش که کی هست، حیوان میگرفت و خودش میرفت دیگه، یعنی بدون راننده. نمیدونستن ماشین بدون راننده، اون موقع هم شارپاهای بدون راننده هم میدادن، بدون شارپادار. خب این سوار شد و آمد یوم المخالفه، کسی با این شخص بود، خودش بود و به هر حال با همون شارپا داشت میرفت دیگه. روزی هم که تلف شد باز اونجا هم کسی نبودن. بهترین زمان برای تعیین قیمت که افراد حضور داشتن بتانن بگن چیه؟ همون یوم الاکتراء هست که تو گاراژ چهارپاها بود. اونجا افراد بودن، خب دوستانش رفیقاش هم میگن آقا مثلا اسب ما، قاطر ما، کلاغ ما رو که دیده بودی چند میارزید؟ هر کدومشون یه چیزی میگه، خلاصه به یه قیمتی میرسه. ولی یوم المخالفه سر او پل کی بود اونجا بره بگرده بگه که آقا این قیمت چند میارزید؟ اونجا که نمیتونه بره، که کسی نیست که اونجا، اصلا شاید هیچ کس نبوده، صبح زود مثلا راه افتاده داره میره، کسی نبوده اونجا بدانه. از کسی هم بپرسه ما از امچه آدم خبری نداریم، ندیدیم همچه کسی. پس تعبیر به این که امام یوم الاکتراء یوم اکتراء کذا و کذا در بیان امام سلام الله علیه آمده است، با اینکه معیار را ما یوم المخالفه یا یوم التلف بدانیم، این تنبیه بر این است که اقامه شهود بر قیمت در زمان الاکتراء راحت است. چرا؟ چون این حیوان در یوم الاکتراء به مرعا و منظر افراد هست، ولی زمان مخالفت با عنوان زمان مخالفت کسی اونجا نبوده است که بخواد ببینه که این چند میارزی. پس تغییر تعبیر به اصطلاح یوم الاکتراء به خاطر این است که، نه به خاطر این است که بگیم زمان المخالفه اعتبار ندارد که مرحوم شیخ استظهار فرموده بود، بلکه به خاطر سهولت معرفت قیمت این حیوان است. پس این عدول از اونچه که معیار در قیمت هست نیست. خب حالا دقت کنید، اینجا یوم المخالفه با یوم الاکتراء یا یک روز است یا با فاصله کمی که تغییر نمی کنه. لذا چون فاصله کم است، هر قیمتی رو که در یوم الاکتراء داشت، یوم المخالفه هم همون قیمته. چون اختلاف در قیمت امثال این حیوان ندارند. حتی یوم التلف هم همچنین است. برای خاطر اینکه عرض کردیم اختلاف در قیمت در این مدت 10-15 روز پیدا نمی شود. این حاصل بیانی است که مرحوم شیخ در اینجا به عنوان ایراد بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه گفته شد، خودشان جواب دادن و این در حقیقت رفعیت از اون توهینی بود که خود مرحوم شیخ فرموده بودند. پس دوباره ترتیب بحث اینه که برمیگردن مرحوم شیخ انصاری به همون استظهار خودشان و میزان را یومول مخالفه میدانند. ولیکن یک اشکال بر این توجیهی که کردن برای تعبیر به یوم الاکتراء اینه، اگر قیمت یک چیز است و سهولت دارد، یوم الاکتراء با یوم المخالفه در صورتی که متحد باشد که غالبا متحد است در این مسیرهای کم، خب یوم المخالفه هم افراد مکاری بودن، درسته مکان مخالفت نبودن، اما یوم المخالفه که با همون یوم الاکتراء یکی، اگه امام میفهمید یوم المخالفه همون روزی که کرایه کرد در همون روز مخالفت کرد، یعنی دقت بفرمایید، خب امام بفهمن یوم المخالفه تعیین قیمت میرن پیش اون افراد، اما اگه تعبیر به یوم المخالفه هم بفرماین باز هم سهولت دارد تشخیص قیمت و تعیین و فهمیدن نسبت به اینکه قیمت چقدر است. همون سهولتی که در یوم الاکتراء هست در یوم المخالفه هست، چون یوم المخالفه یا همون یک روزند یا اینکه اگر تفاوت باشد بسیار کم، مثل اینکه اصلا روز قبل رفته از کرایه کرده امروز در مسیر حرکت کرده است. پس تعبیر به یوم الاکتراء بنابراین خالی از وجه می شود. چاره‌ای نداریم جز اینکه بگیم معیار یوم المخالفه نیست، بلکه معیار یوم الاکتراء هست. شاهد بر این مطلب این است که سائل خب آدم چیز فهم بود، از سوالش هم معلوم می شود، سوال کرد که حالا یعنی همه حدود و ثغور را آمد که امکان داشت که مثلا اگر اختلاف شد بین من و صاحب البغ و قیمت را نه به جای نرسیدیم، حالا صورت اختلاف رو بگذارید، سوال کرد که خب یه و قیمت معلومه، خیلی خب اینجا دعوایی هم ندارن کسی، ولی اگر قیمت معلوم نباشد از که بپرسیم و چه کار کنیم؟ سوال میکند که و من یعرف و ذالک، این قیمت را چه کسی میداند؟ حالا اینجا نکته‌ای داشته باشی، در اینجا در ادامه بحث یک بحث طویل و زیلیه، بزرگانم نوعاً فرمایشات فرمودن و واقعا هم از عویسات در حقیقت به خاطر اشکالی که شده، عمدتاً این و من یعرف و ذالک را شما خود متن صحیحه مجدد نگاه کنید، دوباره سه باره نگاه کنید، سوال که میکند میاد تو ذهنشان که اصل قیمت این حیوان در ذهن نوع بزرگان همین معنا آمده است. بند مطالعه که میکردم این ذالک را تو ذهنم خطور کرد، بعد دیدم در بین محترمی مرحوم امام همینجور معنا کردن، خواستم بیدن که آیا کسی هم اینجور چی کرده که اطمینانی حاصل بشه، دیگری هم بوده اینا، یه نشان همینجور این ذالک را به ما به تفاوت صحیح و معیب که تشخیص ما به تفاوت اگه به این برگردانیم اشکالاتی که بعدن میاد اصلا متوجه نمیشه، حالا بعدم توضیح میدیم. ما اولا حالا به همین سبکی که و مگه عرف و ذالک رو بی قیمت برمیگردن، قیمت حیوان رو کی بفهمد، کی تشخیص میده، با اینکه این بعد از اون بحث عرش است که اگر تلف نشد نقصانی در حیوان وارد شد، سخن از عرش دیگه به میان آمده که این اقرون اقرون او دبرون او کسرون، و اگه در این حیوان جرحه‌ای وارد بشود که موجب شلی اوی مقداره بشود، یا اینکه کسر و شکستگی پیدا بشود، یا اینکه حالت اونم باز یک نوع شکستگی هست دبر، اگر این سه حالت پیدا شد چه بکنیم و چجوری فرمودن عرش باید بدیم. خب عرش ما به تفاوت صحیح و معیب است، و من یعرف ذلک، این به این عبارت نزدیک ارجاع داده بشه بهتر از اینه که باز برگردیم به حرف اول، یعنی که او از عرش فارغ شده حالا باز دوباره برگشتیم اول کلام، این میشه دیگه جمله معترضه و سال اون جواب. ولی اگر نه، این ذلک رو به همین ما به تفاوت بین سعی و معیب، این عرش را کی تشخیص میده؟ اگر به اینجا برگردوندیم دیگه هیچ یک از این اشکالاتی که بعدش گفته شده و مثلا این که از شخص واحد هم بیانه بخوان هم قسم بخوان، با اینکه در باب قضا اگر کسی مدعی باشد باید بیانه بیاره، اگر کسی منکر باشد باید قسم بخورد. نمیشه شخص واحد نسبت به قضیه واحده من جهت واحده هم مدعی باشد هم منکر باشد، هم قسم بخورد هم شاهد بیارد، این نمیشه. اینجا مبتلا به این چنین چیزی شدیم، هر کسی یک فراری پیدا، راه فراری پیدا کرده. یکی آمده گفته اینجا دو صورت اسم مرحوم شیخ انصاری، یکی آمده از گفته است که نه اینجا دو تا مطلب مختلف مخالف با یک دیگر هست بیان شده، یکی این که اگر صورت مسئله طوری دیگری شد اونی که منکر بود میشود مدعی، که اینا رو توضیح میدیم انشاءالله در خلال مباحث آتیه، هیچ نیازی به اینها دیگه نیست. حالا انشاءالله اولین جوری که مشهور فهمیدن رو عرض بکنیم، بعد ببینیم که این جواب ها و راه های توجیهی که ذکر کردن کدومش قابل قبول کدوم نیست. خب مؤید این مطلب که استظهار مرحوم شیخ رضوان الله علیه شده است این است که یوم المخالفه رو ما نباید معیار قرار بدیم، این میشه مؤید اون توهین در حقیقت. چرا؟ امام سلام الله علیه در جواب سوالی که سوال کرد و من یعرف ذلک قال انت و هو اما ان یحلف هو علی القیمت فیلزمک فان رد الیمین علیک فحلفت علی القیمه لزمه او او یاتی صاحب البغل بشهود یشهدون علی ان قیمت البغل یوم اکترا کذا و کذا فیلزمک. خوب دقت کنیم، صاحب بغل یک جا باید بره بیانه اقامه کنه، یک جا باید قسم بخوره، در یک قسم بیشتر نیست. امام میفرماید قیمت رو تو و او با هم باید به اصطلاح برسید به نتیجه، به تعبیری اگر به نتیجه نرسیدین، خب در اینجا نوعا کی میگه قیمت بالاتر بوده؟ صاحب بغل دیگه. کی میگه قیمت بالاتر نبوده؟ آقای کسی که کرایه کرده، مقتری در حقیقت. امام فهم اما یعنی یحلف هو علی القیمه، خب اون با این که مدعی هست میگه قسم بخورد، این توجیه کنی اون قسم بخورد، بعد از این که اون قسم خورد چی میشه؟ اما یعنی یحلف هو علی القیمه فیلزمه، پس بر تو لازم میشه که باید همون قیمتی که اون قسم خورده او رو بپردازی. فان رد الیمین علیه، اگه گفت نه قسم نمیخورم، زمین رو بر تو برگرداند، فحلفته یمین مردوده میگن، خب این آقا قسم خورد، یعنی این کسی که کرایه کرده است لازمهو، یعنی بارو لازمی که همین قیمتی که کمتر از اون چیزی که اون میگه این رو بگیره و بره دنبال کارش. او یعتی صاحب البغل به شهود یشهدون علی ان، یا راه دیگر اینه که اول فهمونه قسم بخوره صاحب البغل، حالا امام در همین قضیه میفهمه که او یعنی یا اون کارو بکند یا این کارو بکند، یا قسم بخورد یلزمو، یا صاحب البغل به شاهد بیارد برای اینکه قیمت این حیوان در روزی که کرایه کرد داده بود اینقدر شو بود کذا و کذا، بعد اونم یوم الاکترا آمده، فیلزمو مجددن بر تو لازم می شود که بپردازی. حالا ادامه دارد، ما این فقره رو میخوایم بگیم. اینجا اگر معیار قیمت خصوص یوم المخالفه باشد وجهی ندارد که قول مالک باشد، با اینکه قول مالک برخلاف اصل است. در تشخیص مدعی و منکر چند ضابطه دیگه در شرع لومد دقیقی آتونه، یکی اینکه کسی که قولش مطابق اصل باشد چی آقا؟ منکر. کسی که قولش مخالف با اصل باشد چی می شود؟ مدعی. خب بحث در ازدیاد قیمته، اصل این است که قیمت این حیوان زیادتر از اون چرا که این آقای مکتری گفته است نیست، شک داریم دیگه. تو اون مقداری که این قبول دارد یعنی اون قیمت اقل، هر دو متفقن. زائد بر اون رو کی ادعا می کند؟ صاحب البر. اصل این است که زیادتر است یا زیادتر نیست. ما شک داریم در این که قیمت بالاتر باشه، نه، اصل عدم جاری میکنیم، اصل عدم زیادت قیمت است. خب قول کی مطابق اصل است؟ اون که منکر زیاده است، این آقای که کرایه کرده. قول کی مخالف اصل است؟ قول آقای صاحب البقل. کی باید بیانه اقامه کند؟ اون که برخلاف اصل است، و حالی که در اینجا دارد که اون قسم بخونه. پس تعبیر به یوم المخالفه با اینکه قول مالک مخالف اصل است، چرا قول او باشد مع الیمین؟ با اینکه باید قول کسی باشد که کرایه کرده مع الیمین، یمین مردوده هم لازم نیست، یمین ابتداعا متوجه این آقا می شود، نه که یمین مردوده اگر انجام شد و صادر شد از او، اون موقع قول آقای کسی که کرایه کرده باشد. توضیح این اشکال بر روایت انشاءالله در فردا عرض می کنم. فعلا همینقدر داشته که حتما صحیحه رو مجددا یک نگاهی بکنید از اول تا آخر، تا انشاءالله بحثایی که مربوط به کتاب قضا هم در اینجا میشه و تشخیص مدعی و منکر براتون آسان‌تر بشه انشاءالله.
دو تا صورت از صور مسئله را جواب دادن و لذا دو جور بیان در
بعضی
آمدن نه گفتم که دو نفر نیست، من آمدن این رضا رو یعنی بفرماید نه، همین یک نفر است، نه که در دو تا مسئله باشد، نه یک نفر در یک صورت می شود مدعی، در یک صورت می شود منکر. یک مقداری نزدیکتر هست از توجیه مرحوم شیخ رضوان الله علیه، یعنی دو تا واقعی متعدد و واقعی که ربطی به اینجا ندارد که نباید بگیرید، جواب همین باید داده می شود. آیا چون باید با اون لطف و ایفا ولی این را دیگه می شود. اصل اشکال خوب در ذهن استدلال پیدا کنه که شخص واحد در یک جا حکم منکر رو گرفته است، در جای دیگه وظیفه مدعی رو بر عهده داشته است. چجوری می شود؟